دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنین و گرانقدرمون، همه شنونده های خوب رادیو قرآن که الان شنونده صدای ما هستن. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، دلتون گرم باشه تو این سرمای زمستون و انشالله هیچ کسالتی نداشته باشید و همه تون زندگیتون سرشار از برکت و عافیت باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. افتخار داریم به رسم دوشنبه ها خدمت حاجای فرهزاد عزیز و نازنینمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان داریم.
سلامت
انشالله خدا ما را شکرگزار و شاکر نعمت ها قرار بده
انشالله.
و مخصوصا مناطقی که به حمدالله باران و برف حسابی باریده، انشالله جایی هم که نباریده از خدای متعال میخواییم که انشالله اونجا هم ریزش رحمت الهی فراوون باشه. الحمدالله امسال هوا اون آلودگی سال قبل نبوده، اینم جای شک داره. واقعا
بارش هم بهتر شده.
یعنی واقعا من عرضم اینه که وقتی که نعمت کم میشه ناله ها خیلی زیاد میشه، ولی عکسش وقتی که نعمت زیاد میشه یا جبران میشه شکرگزاری ها این طرفش خیلی ما مانور نمیدیم. واقعا جا داره شکرگزار باشیم.
اون بر به چشمون میاد، این بر به چشممون میاد.
یعنی سلامتی عمری سالمی هیچ شکر نمی کنیم، ولی کوچکترین مصیبتی پیش آمدی هزار آه و ناله و گریه
بله.
گوش فلک رو کرد میکنه. انشالله قدردان باشیم، شاکر باشیم. در آستانه ولادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که روز شنبه آینده پنجم جماد الاولا هست، هستیم انشالله گرامی بداریم و برنامه های شاد رو چند روز می طلبه. حضرت زینب علیها السلام نقش اساسی و مهمی در قیام کربلا واقعا دوشادوش آقا ابا عبدالله و امام سجاد نهضت کربلا رو پیش برده. انشالله همگی در جشن و شادی به سر ببریم و انشالله مجالس خوب و شاد برای حضرت زینب علیه السلام داشته باشیم
انشالله. اسم حضرت زینب که میاد حیف آدم یاد شهدای مدافع حرم نکنه. به خانواده هاشون و همسران صبور شهدا، فرزندانشون از همینجا سلام میکنیم و براشون آرزوی توفیق. ما بحثمون با حاجای فرهزاد در هفته های گذشته در ذیل دعای نورانی صحیفه سجادیه به بحث ظلم رسید که خیلی ها باهاش درگیریم متاسفانه، یا باهاش مواجهیم، یا خدایی نکرده عالمانه یا وقتای از روی جهل و غفلت مرتکب ظلم میشیم. از ظلم امروز هم خواهیم شنید و نکات حاجای فرهزاد عزیز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 14 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام عرضه می داره اللهم صل علی محمد و آل، انشالله صلوات یادمون نره، و اعدنی علیه عدوا حاضره تکون من غیظی بهی شفاء و من حنفی علیه وفا. بعد از درود و صلوات امام سجاد عرضه می داره کسی که به من ظلم کرده منو کمک بکن، یاریم بده در این که حقم رو بگیرم و بر او غلبه بکنم. یاری کردنی که اون خشم و غیظ من شفا پیدا بکنه و خوب بشه و اگر کدورتی در دل من هست بگذره و تمام بشه. یعنی من یاری بده که من به حقم برسم، دیگه این کینه و اختلاف از بین بره. باز می فرماید اللهم صل علی محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی عفوک. خدایا درود و صلوات بر پیغمبر و آل نازل کن و عوض ظلمی که او به من کرده تو شیرینی عفوت رو به من بچشان. منم در به خودم ظلم کردم، به حق خدا تعدی کردم، عوض ظلمی که به من کرده تو عفوت رو به من بچشان. و عوضنی من ظلمه لی عفوک، تو منو ببخش. و عبدلنی به سوء سنیعهی فی رحبی رحمتک، خدایا عوض بدی که دیگران به من کردن تو منو مشمول رحمت خودت تو جبران بکن.
یعنی تمام یعنی معامله با خدا،
معامله با خدا، یعنی در واقع اگرم کسی به ما بدی کرد این وسیله بشه که هم ما به خدا نزدیکتر بشیم و هم اگر تونستیم حقمونو بگیریم، اگر نتونستیم طرف خدا بیشتر فرار بکنیم. گفت خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر باشد نهان. وقتی اونایی که دل ما رو میشکنن میگن ما به دردت نمیخوریم، خدا به دردت میخوره، بیشتر ما رو به عفو خدا، به رحمت خدا در واقع سوق میدن. رضا حضرت محمد بدل بدی که او به من کرده، کسی حق من رو از بین برده، منو مشمول رحمت خودت قرار بده. فکل مکروه جلل دون سخطک، یعنی غیر از سخط تو، تو غضب تو بدترین مصیبت هاست. اگر تو از من ناراضی نباشی و راضی باشی بقیه مصیبت ها قابل حله. حالا حرفی پشت سر ما زدن، چیزی از ما از بین گرفتن، ولی خدا اگه از ما راضی باشه بقیه مصیبت ها کوچیکه. و کل مزرعت سباون مع موجدتک، اما اگر تو بر من غضب بکنی این مصیبت ها مصیبتی است که خیلی برای من مهم نیست، سنگین نیست، ولی اونی که برای من سنگینه اینه که تو از من ناراضی باشی. نارضایتی و غضب تو بر من خیلی سنگینه. اگر تو از من ناراضی بودی بقیه مصیبت ها کوچیک میشه. اللهم فكما كرهت الي ان اظلم فقني من ان اظلم. اینم دعای خیلی عالیه. طبیعتا همه انسان ها از ظلم بدشون میاد، فطرت سالم از ظلم بدش میاد و کسی که در حقش ستم میشه ناراحت میشه، باید هم بشه، یعنی طبیعیه. میگیم خدایا همون جوری که از مظلوم شدن مکروه دل ما قرار دادی ما ناراحت میشیم، کمکمون کن ما هم ظالم نباشیم، دیگران رو ناراحت نکنیم. اللهم فکما کرهت الی ان اظلم، مکروه دل ما قرار دادی که ما مظلوم واقع بشیم، فقنی یعنی ما رو حفظ کن، نگه دار از این که ما هم ظالم نباشیم،
نکنه وقتی خدای نکرده ما هم ظلم بکنیم،
ظلم بکنیم دل دیگران رو بشکنیم. باز میفرماد اللهم لا اشکو الی احد سواک، اونایی که دریا دلن بزرگن شکایتاشون رو به خدا میبرن و خدا جبران میکنن. راه های دفع ظلم رو میگیم، فعلا داریم در مذمت ظلم صحبت میکنیم. راهکارهای خیلی زیبایی تو همین دعا و در روایات ما آمده. یک راهکارش اینه که به خدا شکایت بکنیم. از خلق به خدا شکایت کردن بارها گفتیم ایرادی نداره، از شیطان شکایت کردن، از نفس اماره، از روزگار. اللهم اشکو الیک فقد نبی نا غیبت ولی نا شدت الفتن بنا تظاهر از زمان علینا از دشمن از سختی روزگار اوضاع احوال.
اصلا خود امام سجاد مناجات شاکین یادمون
شاکین داره. بله. از دیگران به خدا پناه ببریم، به خدا شکایت بکنیم اب نداره، ولی اینکه خیلی هستن از خود خدا شاکین، این خیلی بده، این خیلی بده. بعضیا میگن همه این فتنه زیر سر خود خداست و از خود خدا مثلا این بده. نه، خدا ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه سر سوزن به احدی ظلم نخواهد کرد. کاراش همه حکیمانه است، امتحانایی هم که پیش میاره به نفع مؤمنین، به نفع افراده و حق مظلوم را تا لحظه آخر به نحو اتم و اکمل در دنیا و آخرت خواهد گرفت. لذا اینکه از دیگران به خدا شکایت کنیم، عملی از خدا شکایت کردن خوب نیست. اللهم لا اشکو الی احد سواک، خدا من شکایت نمی کنم به احدی جستو، به تو شکایت می کنم. ولا استعین و به حاکم غیرک، به حاکم جستو کمک نمی گیرم، فقط از تو کمک می گیرم. حاشاک، یعنی غیر از این نیست. فصل علی محمد و آله، یعنی اصلا اینطور نیست که من به دیگری پناه ببرم، این ساعت مقدس دوره که من به غیر تو پناه ببرم. فصل علی محمد و آله وصل دعایی بالاجابه وقرن شکایتی به تغییر، درود بر پیغمبر و آل میفرسته و بعدم میگه دعای منو به اجابت برسان و شکایت من رو تغییر بده و از این معضل درم بیار که شکایتم منحل به رضایتمندی بشه.
مثلا بعضی وقتا که با آدم ظلم میشه دستمونم به جون بند نیست، وقتی میره با خدا مطرحش کنی سبک میشی.
همینطوره. و اینکه ما مطمئنیم که خدایی هست که پیگیر قطعیه، یعنی هیچ، حالا روایتشو میخونیم که سر سوزن خدا قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم. حالا ممکنه در دنیا موقعیت شرایط، بحث قشنگی آقای بهشتی دیروز داشتن، بله، که دنیا گنجایش این که همه به حقشون برسن نداره، دنیا گنجایش این که مثلا صدام میلیون آدم کشته بخوایم با یک بار اعدام که جبران نمیشه، ممکنه دیر بشه ولی سوخت و سوز نداره. ببینید، ما هفته قبل هم عرض کردیم ما مسلمان واقعی هستیم یا نیستیم، مؤمن واقعی هستیم یا نیستیم، شیعه واقعی هستیم یا نیستیم. معیارهای مهمی که در قرآن روایات آمده این معیارهاست. ظاهر رو نمیشه نگاه کرد، این که حالا یه خمراسته میشه یه ذکر میگه، ذکر خوبه، ظاهرمون هم باید خوب باشه، ولی معیارهای مهم خیلی مهمه، معیارهای اساسی برای شیعه،
اساس مسلمانی،
اساس مسلمانی. یکیش اینه، فرمود شیعتنا من لا یظلم الناس، شیعیان ما کیا هستن؟ فرمودن شیعیان ما شاخصه مهمشون هیچ وقت ظالم نیستن. پس اگر ظالم بودن شیعه واقعی نیستن. نمیگم به پدر مادر رفیق، به مردم ظلم میکنه، حالا موارد ظلم رو میگیم. شیعتنا من لا یظلم الناس، اینا رو باید تابلو کنیم داشته باشیم، تو کانالم میذارن زیرنویسم میکنن، شیعتنا من لا شیعیان ما کسانی هستن که هیچ وقت ظلم نمیکنن، اگرم خطای اشتباه جبران میکنه فوری. باز داریم یک علامت مؤمن شیعه ما اینه، ولا یظلم الاعدا، حتی به دشمنم ظلم نمیکنه. ببینید حضرت امیر سلام الله علیه ابن ملجم رو که گرفتن، امام حسن رو قسم دادن در غل و زنجیرش نکن، شکنجش نده، آزارش نده، قسم میدهم به حقی که به تو دارم فرزندم، از همون آبی که خودت مینوشی، نوشیدنی که خودت نوش جام میکنی و از همون غذایی که خودت میخوری، یعنی کمش نگذار، فرش زیر پاش نرم باشه و غذاش طیب و پاکیزه باشه. این ما پیرو به این آقا باید باشیم
که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا،
یعنی یک ذره حضرت اجازه نمیده بهش آزار شکنجهی بدن. تعبیرهای خیلی زیبا در قرآن برای مذمت ظلم آمده که ما تقریبا خیلی کوتاه فهرسته، خیلی بعضی ها شما داریم میگیم. خدا میفرماد من ظالمین رو دوست ندارم، یعنی همین به قول آیت الله بادر میفرمادن کفی و عقوبتی از این بالاترین خدا بگی من دوست ندارم، یعنی از نظر من افتادی. ما همش دعا میکنیم خدا یه چشم هم زدن ما رو به خودمون واقع نگذار، خدا بگی برو گم شو، معذرت میخوام، من دوست ندارم. این خیلی تهدید بزرگه. خدا ببین این تعبیر تکرار شده، انه لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين. اگر ظلم هیچ بازخواستی نداشته باشه که الا اینکه ما از نظر خدا که بیفتیم، 124,000 پیغمبرم میگه ما دوستت نداریم، پیغمبر ما میگه دوستت نداریم، امام حسین هم میگه دوستت نداریم، امام زمان هم،
چشم همشون،
همه فرشته ها، این خیلی واقعا عقوبتی از این بدتر من فکر نمی‌کنم باشه،
سقوطی بالاتر سقوطه. از این
خدا، ملائکه، همه عالم بگن ما دوستت نداریم، از تو متنفریم. انه لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين يوم يعذ الظالم على يديه، روز قیامت ظالم از حسرت و تعبیر قرآن دستاشو میجوه، گاز میگیره از ندامت و حسرت و ناراحتی که چرا من ظلم کردم، چرا با ظالم رفیق شدم، کاش با فلانی رفیق نمی‌شدن. اونایی که رفیق ناباب دارن، جلسات ناباب اینا رو می‌برن. عمده کسانی که به دام گناه و اعتیاد و ناهنجاری یا گرفتار میشن از راه رفیق نابابه. آدمی که دوچار رفیق ناباب یا به ظالم آشنا شده، دستاشو گاز میگیره، به خودش شکنجه میده که من چرا با ظالم رفیق شدم، کاش با او پیوند دوستی نمیریختم.
یکی از حسرت‌های بزرگ روز قیامت.
روز قیامت همه اینا خودش کافیه. بله. بازدارنده باشه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. روز قیامت روزی است که ظالم‌ها عذرخواهیشون اصلا پذیرفته نمیشه.
یه کار از کار گذشته.
اینایی که به این امیدن که عالم برزخ، عالم آخرت ما عذرخواهی میکنیم، نمیدونم دست به سینه التماس میکنیم، دست طرف، اینا همش تمام شده. اگه عذرخواهی اون موقع فایده داشته باشه که این دیگه همه چیز به هم میریزه، ما هر کاری بکنیم بعد بگیم اونجا عذرخواهی بود. نه، عذرخواهی مال اینجاست. حالا عرض میکنیم اونایی که عذرخواهی میکنن، طلب بخشش میکنن یا میخوان صلح بکنن، طرف قبول نمیکنه، اونم خیلی مذمت شده که شما هم قبول کن، بپذیر. مخصوصا میدونی که طرف نداره، نمیتونه، حتما باید بپذیری. یوم لا ینفع الظالمین روز قیامت. ولی الان فرصت است تا حلالیت طلب کنیم. یک پیام، بعضی پیامک‌ها آقای شریعتی واقعا دل و جگر آدم حال میاره. حالا این تعبیرم شاید بعضی خوشون نیاد، عوامانه باشه، منم جزو عوام، پایین تر از عوام.
لذت میبریم،
لذت میبریم. ببینید یک پیام خیلی قشنگی بود، اونه که حق و ناس براشون دغدغه جدیه. بعضی هستن مثلا سالیان سال مال طرف خورده آبرده، اصلا بی خیال اینقدر چک بر یکی از بزرگان میفرمودن یه موقع وقت داره بیا من یک گونی چک برگشتی بهت نشون بدم. افرادی که آمدم پول حتی خمس آوردم به عنوان رد مظالم، پول چکاشون برگشت خورده، با حق واجبه، باید پیگیری کنی بدی، دیونه. یا بدهکاریایی که داشتن باید بیان بدن، حساب نکردن. خیلی بیخیالن. ما حدیث داریم کسی که در فکر ادای دین باشه خدا کمکش میکنه، ولی خودت که بیخیالی خدا هم کمکت نمیکنه.
این بی‌تفاوتی وقتی آدم خیلی اذیت میکنه.
آره، بی‌تفاوتی. نسبت به حق عرض کردم، بعضی ما اساتیدمون میفهمیدن اگر ما یک ذره خطایی، لغزش، یک گردی، غباری به دل کسی نشوندیم، شب تا صبح خوابمون نمیبره. من شخصیتی میشناسم که توی جلسه به یک آقای یک شوخی کرد، اون یک ذره دلخور شد، گفت تلفن نداشتم، چیز نه، بلند شدم 11-12 شب تو گرما سرما، رفتم در خونش، عذرخواهی کردم، حلالیت طلبم، تا آمدم خوابم ببره. آدمی هست که بد و بیراه میگه، حتی که میکنه، فوش میگه،
این خیالش
شد. اون پیامه که خیلی خوشحالم کرد، یکی عزیز انشالله الگو باشه این برای همه، اینا رو خدا میذاره پلوم روز قیامت، نوشته بود که حاج آقا من در دوران جوانی در آبادان کار میکردم، مقداری از وسایل سابکارم رو نفهمی و نادانی سرقت کردم، بالا کشیدم، بعدم فهمیدم حق الناسه، باید حقش ادا بکنم. خیلی جالبه، اینطور آدم هم ما داریم، آدمی هم داریم که مملکت رو با بارش برمیداره میکشه بالا. نوشته من 600 کیلومتر راه دو بار رفتم آبادان، شهر آبادان رو گشتم، صاحب مال رو پیدا بکنم، حلالیت بطلبم، پول بهش برگردونم، ولی پیداش نکردم.
عجیب، دو بار رفته،
دو بار 600 کیلومتر راه. این میبرم بالای بهشت، وسط بهشت، به قرآن قسم رو میبرم بهشت. کسی اینقدر دغدغه داره، این حسابش شسته رفته است، و عوض اون پولی که حساب کردم که برداشت کردم، شاید 100 بار رد مظالم دادم. چرا ما در این چیزا وسوسه نمیگیریم؟ در طهارت و نجاست و وضو و غسل
آب اینایی که خزینه نداره برام.
آره، روایت هم اتفاقا داریم، در بعضی چیزا واقعا خدا سخت نگرفته، حالا به خاطر یک زیر و زبر واقعا خدا کسی رو جهنم نمیبره. حالا ولی زالین نکشید جهنم نمیره. حالا اگر مثلا یک کمی نجاست طهارت جا به جا، هیچ وقت اینا، من قول میدم بحث وسواس کرد، هیچ وقت خدا سخت گیری نیست. ولی آبروی افراد، مال افراد، جان افراد،
اون جایی که باید وسواس داشته باشیم نداریم.
ببین میگه خود پیامک داد، نوشت من 100 بار رد مظالم دادم که خدا مدیون نباشه.
باریکلا.
و افرادی هستن که این همه دین گردنشون، یک بارم رد مظالم نمی، ظالمین عذرخواهیشون اون موقع فایده نداره، لهم لعنه و لهم سوء الدار. لعنت خدا بر اوناست، بد جایگاه جهنمه. قرآن نمیگه فقط ظلم نکن، اینقدر ظلم موضوع حساسیه، میگه میل به ظلم و میل به ظالمم نکن. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. روایت زیبایی است، پیغمبر خدا فرمود کسی که العامل به ظلم و المعین علی الظلم و راضی به ظلم شرکاون ثلاثه. یک کسی است که مال مردم میخوره، آبرو مردم میبره، تو گوش کسی میزنه، این ظالمه. یکی هم میاد کمکش میکنه، معاونشه، کمکشه یا تشویقش میکنه. و کسی که راضی به این کاره، همه اینا فرمود در ظلم شریکن. هر کجای دنیا اگه حقی پامال شد، به کسی تعدی شد، ظلم شد، شما گفتی ایول دستش درد نکنه، خوب شد، شما هم جزو اونو هستی، مواظب باش.
حالا تو این فضاهای مجازی مخصوصا مثلا تو این اینستاگرام
اصلا
یه حرفی رو میزنن، یه مطلبی رو بیان میکنن که واقعا ظلمه و تو میگن که واقعا ظلمه و تو میری لایکش میکنی. یعنی من میپسندم.
اصلا هم لایکش میکنی، هم تشویق میکنی، هم رضایت میدی. این افشاگری بیجا، این آبروریزی بیجا، یا به قول آقای حرف قشنگی میزد، میگفت قدیم ها اگه آبروی کسی ریخته میشد تو یک دو نفر سه نفر جمعی بود، ولی الان شما بعضی از این فایل ها هست که مثلا هزار نفر، میلیون نفر جمعیت توشه. شما اون شایعه و حتی اگر جای واقعیت داشته باشه که ما حق نداریم آبرو کسی رو، عکس کسی رو، به اصطلاح حالا روایتاشو میخونم که اگر کسی رصد بکنه، از کسی بخواد یه آتوی بگیره، بدترین انسان هاست، نزدیک به کافر شدنه. بدترین کارا اینه که آدم بخواد جاسوسی بکنه که آبروی کسی رو بخواد بعدم ببره.
پناه بر خدا.
شما در یک لحظه میبینی به میلیون ها نفر آبروی نفر رو میبری و نمیشه برش گردونی. خیلی باید مواظب باشیم.
تو هم سهیم و شریک.
سهیم، آره. مواظب باشیم. کسانی که خودشون ظلم میکنن آبرو میبرن، کسانی که کمک اینا میکنن، کسانی که حالا ممکنه منم اون فایل رو نمیفرستم، اما میگم دستش درد نکنه،
خوب شد
ها، بذار آبروش بره، آبرو تو بره، آبرو اون بره، آبرو تو هم یه روزی میره. باید مواظب باشین. قرآن میگه حتی میل به ظالم، علاقه به ظالم، تشویق ظالم، تمام اینا جزء ظالم هاست. ولا ترکنوا الی الله، میل به ظالم نکنید، آتش جهنم
نزدیکش هم نشین. آره.
ما زیارت عاشورا میخوانیم دیگه، ولعن الله امتن سمعت بذلک فرزیتن. خدا لعنت کنه اونایی که جریان کربلا رو شنیدن، لشکر عمر سعد این کارا رو کردن و گفتم دستشون درد نکنه، خوب کار، تمام اینا
راضی شدن،
همه اونا شریکن. ببینید این داستان معروفی که شاید شنیدن خیلی عزیزان، صفوان جمال بنگاهدار بود، یعنی شتر، الان مثلا اتوبوس دارن،
ترمینال دارن،
اون موقع شتر داشت، شتراشو برای بار و مسافر کرایه میداد. هارون الرشید لعنت الله علیه، ظالم جانی، قاتل امام مفتوم، میخواست بره مکه، آمد از این آقای بنگادار صفوان جمال شتراشو کرایه کرد ببره سفر مدینه و مکه. این شخص اومد خدمت امام هفتم علیه السلام، حضرت فرمودن تو آدم خوبی هستی ولی یه ایراد داری. گفت چی ایراد من؟ گفت فرمودن شترات به هارون کرایه دادی. گفت آقا من به قصد گناه کرایه ندادم،
کارم اینه
و بعدم سفر مکه هست. حضرت فرمودن حالا که شترات کرایه دادی، راضی هستی که هارون سعی سالم برگرده کرایتو بده؟ گفت آره، راضیم که او زنده بمونه، به کارش برسه، پول ما رو بده. فرمودن همین اندازه در ظلم او شریکی که راضی به زنده بودن ظالم هستی. اینم اومد شتراش یه جا فروخت، اصلا ما ترمینالمون رو به قول ما می‌بندیم. یعنی اینقدر باید خیلی مواظب باشیم، هر کجا ظلمی اتفاق میفته دستمونو بکشیم، میگه ما نیستیم، ما جزوش نیستیم.
مخصوصا تو بحث آبرو و عرض مؤمنین و دوستانمون، برادرانمون، هموطنانمون، یک کارایی هست و یک جاهایی هست که اصلا نمیشه جبرانش کرد.
احسن. حالا من موارد ظلم رو داریم بگیم انشالله. ببینید اصلا ظلم یعنی چه؟ ظلم در مقابل عدل دیگه. تو نهج البلاغه هم از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که معنی عدل چیه، معنی ظلم چیه. فرمودن معنی عدل اینه که هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی،
بله،
و از حدش تجاوز نکنی، دستت، چشمت، گوشت، اعضا و جواره. گفتم پس ظلم چیه؟ فرمودن ظلم رو معنا کردم، ظلم در مقابل عدل، هر چیزی که در جای خودش قرار بگیره، حرف به جا، خرج به جا، مصرف به جا. ظلم اینه که از اون حد و حدودش بره بیرون، تعدی بکنه، تجاوز به حقوق دیگران بکنه. این میشه ظلم. حالا به خود ظلم بکنی، به دیگران ظلم بکنی، ظلم به خدا بکنی، که چند نوع ظلمه که خدا نمیبخشه، بعضی ظلم رو میبخشه. ظلم به خودمون خدا زود میبخشه، ولی ظلم به خودش رو نمیبخشه، ظلم به بندگان رو هم رها نمیکنه. حالا وقت باشه روایتشو میخونم. ببینید، حد از پایین پلکانی شروع میکنه میریم بالا. حداقل ظلم، ظلم به منابع طبیعیه، هرز دادن آبها، منابع طبیعی، از بین بردن جنگلها، آلوده کردن دریا، اینا همش گناهه. اگر کم ضرر باشه گناهش کمتره، اگه زیاد باشه زیادتره. حالا من روایت های قشنگ این کتاب مفاتیح الحیات رو آخر بحثمون مطرح میکنیم که روایت جالبی نوشته و کتاب واقعا جامع و قشنگ و کاملی هم.
حالا انشاءالله امروز هم این کتاب معرفی میکنه.
پیغمبر ما فرمود ما من نبتن ین بود الا و یهفه ملک موکل حتی یوسف. فرمودن هر گیاهی، هر علفی که رویش پیدا میکنه، فرشته است که او رو حفظ میکنه، نگه میداره، رشد میده تا وقتی که درو بشه به اون، در وقتش که به کمال برسه. اگر کسی این گیاه را پامال بکنه، لگدمال بکنه یا بیجا بکنه، اون فرشته او رو لعنتش میکنه، میگه لعنت به تو که اون محصول من، اونی که من بارور کردم به ثمر رسوندم، تو از بین
تا حالا مراقبش بودن،
مراقبش بودن. حتی میخوام عرض بکنم از بین بردن یک گیاه، نمیخوام بگم جهنم میبرن ها، ولی همینا یه بازخواست داره، یعنی همینا یه ترنگوری به آدم میزنن. یا از بین بردن حیوانات، مثلا پیغمبر خدا فرمودن من قتل عصفورن عبثن جاء یوم القیامه یعج الالله تعالی یقول یا رب ان هذا قتلنی عبثا لم ینتفع بی ولم یدعنی آکل من حشاشت الارض. کسی یک پرنده رو به ناحق بکشه، مثلا تیرکمون داره میزنه یک گنجشکی رو از بین، یک کبوتری رو، کلاغی رو از بین میبره، حضرت فرمودن حتی اگر یک گنجشکی رو کسی به ناحق، یه وقت مزاحمه، یه وقت اشتباه بوده خورده، اونا معلومه، عمدن به
قصد شکار،
به قصد شکار بی خود تفریح گردش، اگه یه گوس به اصطلاح گنجشکی رو به ناحق بکشه، روز قیامت اون گنجشک رو خدا زنده میکنه، میاد در خانه خدا ناله میزنه، میگه ای خدا، یا رب، روایت پیغمبر، یا رب این آقا، این آقا منو به ناحق کشته، نه از من استفاده کرده و نه منم زنده گذاشته من از دون و آب و دون بیابان بخورم، چه به چه حقی منو کشته؟ باید قصاص بده، اونجا جبرانش کنه. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. هر حیب، حتی حدیث داریم و از الوحوش و حشره، انسان ها روز قیامت محشور میشن، ولی بعضی حیوان ها به حیوان دیگه ظلم کرده، شاخی به حیوانی به ناحق زده، اونجا زنده میکنن، قصاص بهش جهنم ندارن، ولی قصاص میشن. خدایی که از شاخ یک بز نمیگذره، از انسان دوپایی که عقل داره، تکلیف داره، کرمنا بنی آدم، احسن امر و نهی شده، حتما بدونن. یعنی میخوام عرض بکنم ریسترین چیزها خدا نمیگذره. من همینجا حتما عزیزان تو ذهنشون هم هست، ممکنه پیامکم خیلی بدن که حیواناتی که موذی هن، مگس، پشه، زنبور، مار، عقرب،
سوسک،
حیواناتی که موش، هم مثلا موش، آره، حیواناتی که هم کثافت و به اصطلاح آشغال و اینا و میکروب زا هستن، یا موذی هم مزاحمن، حیوانات موذی رو کشتنشون اشکالی نداره، چون واقعا زندگی آدم رو مختل میکنن. بله. به قصد انتقام هم نیست، به قصد اینکه مانع رو میخوام بردارید. حیوانات موذی رو کشتنشون برای اینکه ضرر، اگه اونا هم بتونیم مثلا یه جوری فرض کنید یک
دورشون کنیم،
دورشون بکنیم، باز بهتره، باز بهتره. سگ هار مثلا کشتنش اشکال نداره که مزاحمه، برای دفع ضرر اب نداره. مثلا باز اونایی که به ناحق حیوانی رو میکشن، این روایت از چند طریق، شاید از منابع اهل سنت هم به ما رسیده، که پیغمبر خدا فرمودن، از امام صادق علیه السلام داریم، ادخل الله امرأتا فی النار لهرت حبستها، خدا خانمی رو وارد جهنم میکنه، پیغمبر خدا فرمودن، به خاطر اینکه یه گربه رو تو قفس کرد، بهش آب نداد، بهش غذا نداد، زجر کشش کرد. از شدت آه و ناله و گرسنگی این زبون بسته مرد. خدا به خاطر اینکه یک حیوانی رو به ظلم به ناحق کشته رو میبره جهنم.
حیوان آزاری
واقعا اینایی که میگن دفاع از حقوق حیوانات، نمیدونم منابع طبیعی، مطالب بلندی تو روایات ما از پیغمبر ما داشتن عبور میکردن، دیدن که یک شتری رو بارش کردن، مثلا بعد از ظهر میخوان حرکت کنه، از صبح بارش کردن دم در گذاشتنش. پیغمبر خدا فرمودن صاحب این شتر روز قیامت خودش رو آماده کنه برای پاسخ دادن. تو شتر رو میخوای بار حملش کنی، وقتی که میخوای حرکتش بدی باید بارش کنی،
چه معطلش میذاری
و چند ساعت جلوتر بارش کردی که چی؟ مثلا یا مثلا بعضی روی حیوان میشینن، میشستن جلسه درست میکردن، حیوان برای اینکه تو رو بره به مقصد برسونه،
مرکبه
دیگه، برای اینکه سوار بشه. اینکه ما جلسه رو مثلا حیوانا قرار دور هم این کارو میکردن، اینا باید فرمودن باید پاسخ بدن. یعنی ریزترین ظلم به یک حیوان در روایات ما نه شده. خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی رحمت الله علیه می‌فهمیدن یه موقع اطراف قوم یه بنده خدای یه گربه‌ای رو گرفت، نفس زد، خیلی نه شده از اینکه حیوانات رو آتش بزنه. این گربه رو آتش زد، بنزین رفت و این زبون بسته ناله می‌زد و اینا، مثلا کیف می‌کرد دست می‌زد. گفت چند روز بعدش پاسگاهی اونجا در نزدیک اون به اصطلاح روستا درست شد و یکی از این ژاندارما یه تیری زد، همین بنده خدا رو کشت. یعنی روز قبل گربه رو سوزونده بود و خوشحالی میکرد، یه تیر نصیب خودش رو خودش کشته شد. این آدم خیلی باید مواظب باشه.
یه وقتی آجا خودتون میفرمودید که پیامبر در حرکت دادن دستشون هم حواسشون بود،
خیلی.
که این ذرات هوا و ذرات معلق از جهت نشه.
خیلی آدم باید
لطیف باشه
ملایم باشه. میخوام عرض بکنم خدا حتی از ریسترین چیزها هر چیزی اثر وضعی داره. گفت زخمی که زنی چو باز باید خوردن، در کم زدن اختیار بلکه در نزدن اختیار باید کردن. یعنی واقعا این آیات رو ما یه ذره باور کنیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کمترین گرد و غبار، متلک انداختن، دل شکستن، ناراحت کردن، حرفی، اگه کسی لطیف باشه فوری دو دلش منعکس میشه، میفهمه اینجا دلی رو شکستی دلتو میشکنن، ناراحت کردی ناراحتت میکنن.
و اگر همینقدر حساس باشیم توی این راه، به نظرم این راهو برامون کم کم باز میکنن.
حتما اینقدر شیرینی عدل، شیرینی، ببینید انسانهایی که واقعا حق و ناس گردنشون نیست، آرامششون کامله. یعنی یک آرامش فوق‌العاده خدا بهشون میده. لهم الام اولائک لهم الام. ما همه دنبال آرامشیم، آرامش با پول و مقام و پست. اگه به هر کدومون 100 میلیون بدن ما شب خوابمون نمیره، تا صبح نقشه بکشیم چیکار کنیم؟ اگه 2 میلیون هم پول گم بشه از
خوابمون نمیره.
ریاست بدن خوابمون نمیره، از ما میگیرن خوابمون نمیره. واقعا دنیا آرامش نمیاره. ولی اینکه عدالت، حق محوری، این من که گناهی نکردم وجدانم راحته، حق کسی رو از همه هم حلالیت طلبیده، همه هم راضی کرده.
این دلت همیشه مثل آینه شفاف و زلاله.
اولئک لهم الامن و هم مهتدون. ببینید اینقدر در روایات ما سفارش شده که مراعات حتی دشمنها رو یه موقع یادم از آیت الله سیستانی، خدا حفظشون کنه، داعشی ها رو که گرفته بودن، نیروهای هشت و شبی، خدا نیروهای بسیج مردمی عراق، سوریه، مقاومت، همه جا رو انشالله حفظ بکنه. یادآوری کردید شهدای مدافع حرم، عزیزانی که در جا جای میهن اسلامی و بیرون از میهن است دفاع از حق و حقیقت دفاع میکنن، میجنگن، انشالله در پناه خدا باشن. اینقدر در آیت الله سیستانی رو عرض میکردم، داعشی ها رو که گرفته بودن سفارش اکید کردن اینا رو شکنجه ندید، آزار ندید، اهانت نکنید، تغییر نکنید، آب و غذاشون رو درست بدید. اینا همه دستورات پیغمبر و اهل بیته. پیغمبر ما در جنگ ها بسیار مواظب بودن، نهی میکردن برای جنگ که میرید آب رو به رو مردم نبندید، آذوقه رو نبندید، منابع طبیعی رو از بین نبرید، آبشون رو مسموم نکنید، به بچه ها، پیر مردا، پیر زنا، کهنسالان، ولو مشرک، ولو کافر، به قول امروزی ها ولو جاسوس، ولو صهیونیست، ولو داعشی، اذیت و آزار ندید، شکنجه ندید، این مراعات بکنید.
اینا انسانن.
انسانن. ببینید بلال حبشی وقتی که در جنگ خیبر بود و یکی از جنگ‌های دیگه یهودی‌ها رو اسیر کردن، به اصطلاح کشته‌ای داشتن یهودی‌ها که سر راه بودن. بلال اسرا یعنی خانم‌ها که اسیر شده اینا رو از کنار کشته‌ها اینا آوردن. پیغمبر ما وقتی اینا رو آوردن دیدن که اینا اشک تو چشمشونه، پژمردن. اومدن چرا اینا ناراحتن؟ گفتن به خاطر بلال، با اینکه مؤذن پیغمبر بود خیلی هم، و اینقدر توبیخش کردن، میگه خدا رحم در دلت قرار نداده، چرا اینا رو از کنار کشته آوردی؟ این ظلم در حق ایناست. اینا عزیزانشون پرپر شده میبینن، از یک راهی میآورده که اینا رو نبینن، شکنجه نشن،
زجر نبینن.
خیلی تو روایات ما در مقابلش مثلا حیوانی رو میخوایم سر ببریم، خیلی عجیبه. کشتارگاه های ما متاسفانه نهی شده کراهت داره حیوان رو شب سر نبرید، چون شب رو خدا سکونت و آرامش قرار داده. روز کشتار بکنن، روز حیوانی که میخوان سر ببرید بهش آب بدین، کار تیز باشه، معطل نکنین، زود راحتش بکنید. جلو بچه ها، جلو حیوان رو، جلو حیوان دیگه یا بچه های اون حیوان اصلا نهی شدید شده. شاید این رو یه بار دیگه عرض کردم، در حالات مرحوم خیاط یک قصابی آمد به ایشون التجا کرد که من پسرم مرض بدی گرفته، گفتم باید عمل بشه، عملم بشه میمیره، معلوم نیست زنده بمونه، و خلاصه التماس دعا داشت. ایشون تأملی کردن، گفتن چرا دیروز یه گوساله‌ای رو جلو مادرش سر بریدی؟ چون جلو مادرش سر، این گوساله اونقدر جگرش، قلبش به هم خورده که آه کشیده و پسر تو هم از دنیا میره و بعدم پسرش فوت کرد.
عجیب.
خیلی باید مواظب
باشیم، مراقب
باشیم، باید خیلی مواظب باشیم. این کتاب مفاتیح الحیات،
من الان معرفی کنیم. خیلی خوب.
این کتاب مفاتیح الحیات شبیه قرآن و مفاتیح الجنان که ما در خونه ها داریم، آداب زندگی، یعنی زندگی کردن با همسر،
کلیدهای حیات و زندگی،
با دوست، با دشمن، با همسایه، با رفیق، با ارباب رجوع، منابع طبیعی، سفر، حضر، انواع. این دو 10-15 نفر از فضلا مثل آقای فلاح‌زاده، مثل آقای محدثی عزیز، اینا زحمت کشیدن زیر نظر آیت الله جوادی آملی. خیلی کتاب قشنگه. بهترین هدیه که ما میخواییم به دوستانمون و فامیلمون بدیم، به جای گل و شیرینی و اینا که تمام میشه، این رو هدیه بدیم.
بسیار خوب. اگه دوستان نشون بدن کتاب شریف مفاتیح الحیات که گنجینه ایست از کلیدهای زندگی، حضرت آیت الله جوادی آملی که انشالله خداوند حفظشون کنه، با اشراف ایشون این کتاب تألیف شده، برگرفته از بیانات ایشون و با تلاش جمعی از فضلای عزیز، 20303 شماره پیامک ماست، میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و استفاده بکنید. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم، امروز صفحه 557 آیات پایانی سوره مبارکه تقابن رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش می‌کنم بفرمایید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله
فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان خواستند که دوباره من این کتاب رو معرفی بکنم، کتاب شریف مفاتیح الحیات تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی که انشاءالله خداوند حفظشون بکنه. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید درخواستتون رو به این شماره ارسال بکنید و انشاءالله از محتویات و روایات و آداب زندگی در این کتاب بهره مند بشید. فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد رو حاجی فرحزاد میفرمایند انشاءالله.
برای اینکه حق این کتابم ادا بشه، خیلی از عزیزانی که معلمن، مربیان، مبلغن، عزیزان روحانی، کتاب جامع و کاملی است. جایی میخوام برم برای تبلیغ یا برای تعلیم و تربیت، کلاس داری، اساتید دانشگاه.
تعامل ما با خودمون، با دیگران، با همسایگان، با فامیل، با شهر، با طبیعت، با خدا،
همه اینا، یعنی واقعا یک دور سبک زندگی کامل دینی رو مفاتیح الجنان عاشق عباس همش دعا و نیایشه و نماز و عبادت.
معنویت،
این سبک زندگیه، حتی ریسترین و جالبه که روایاتش هم عربیش هم پایین آوردن. هم بزرگش هست خط درشت و هم ریزش، اینا رو خط شکم ریزه. این هدیه است که انتخاب بکنن واقعا به دیگران هم هدیه بدن. هدیه خیلی خوبیه
انشاءالله.
پیغمبر ما فرمود ما من قوم اجتمعوا فی مجلس ولم یذکر الله ولم یصلوا علیه الا کان ذلک المجلس علیهم حسرتا و وبالا. هر جمعی که دور هم جمع بشن اگر در اون جلسه یاد خدا نکنن و در اون جلسه صلوات بر محمد و آل محمد نفرستن،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
هر جلسه ای که پیغمبر خدا فرمودن یاد خدا صلوات نباشه، اون جلسه بر صاحبان جلسه وزر و وبال خواهد شد.
خیلی
انشالله مجلسمون رو نورانی کنیم با این ذکر بلند
انشالله. خیلی خوب.
این صفحه سوره مبارکه تقابون آیه 11، خدای مهربان میفرماد ما اصاب به مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. ما آیات فراوانی داریم که هیچ کاری در عالم بدون اذن خدا اتفاق نمیفته، حالا خوبی یا بدی. خدا امتحان میخواد بکنه، جلو دست ظالم رو نمیگیره که اگر ظالمی بخواد ظلم بکنه بگه دستش فلج بشه. نه، خدا با اختیار به ظالم داده، به مظلوم داده، به همه داده. اینطور نیست که از حیطه قدرت خدا بیرون باشه، این رو قطعا بدونیم. ما اصاب به مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی به کسی اصابت نمی کنه مگر به اذن خدا. بعد میفرماد و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس به خدا ایمان بیاره خدا دلش رو هدایت
میکنه
و خدا به هر چیزی دانا و آگاه هست.
بسیار خب، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. بله. از میرزای شیرازی اگر نکته‌ای هست بفرمایید. بله. ان شاء الله خداحافظی بکنید.
میرزای بزرگ شیرازی که صاحب فتوای تنباکو هم بوده و واقعا یک شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده و ایشون یکی از امتیازاش اینه که نجف و کربلا رو رها کردن رفتن در سامرا. سامرا هم کم توجهی شده بوده به حرمین شریفین و محلی بود که عموما اهل سنت بودن و یه اقلیت خیلی کمیشی اونجا زندگی میکردن. هم این که اونجا رو احیا بکنن و هم این که وحدت عجیب بین شیعه و سنی ایجاد کردن و دلها رو به هم مهربان کردن، نزدیک کردن، حوزه رو به اونجا انتقال دادن. در حوزه ایشون شخصیت‌های بسیار برجسته مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد تقی شیرازی که میرزای دوم بوده، شیخ فضل الله نوری، میرزا حسین نوری، خیلی یعنی درس ایشون فقیه پرور و مرجع پرور بوده، شخصیت‌های برجسته و خیلی هم به قول ما جهانی ایشون فکر می‌کرده. مبلغین فراوانی به کشورهای مختلف، کشمیر، هندوستان، پاکستان، افغانستان، اون زمان که امکانات کم بوده ایشون اعزام میکردن و واقعا یک عامل وحدتی بودن بین همه جوامع و مذاهب مختلف. و اون فتوای معروف تنباکوشون هم که ببینید نفوذ ایشون چقدر بوده، میگن حتی خانه ناصرالدین شاه، همسرانش، خدمتگزارانش به خاطر فتوایشون قلیان‌ها رو شکستن و تنباکوها رو دور ریختن.
این فتوا تا اونجا هم رفت.
اونجا این نفوذ خیلی مهمه. الان ممکنه بعضیا فتوا بدن اینطور نفوذ نباشه. نفوذی داشتن که با یه فتوا استعمار هنجار شکن انگلیس رو واقعا به زانو در آوردن که اونا اصلا تعجب کردن
این همه جسارت و شجاعت و مجاهدت. ان شاءالله خداوند رحمتشون بکنه و مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشن. باید خداحافظی بکنیم، حاجی فرهزاد دعا بکنن و ان شاءالله هممون آمین بگیم.
خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان رو از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد، خودمون، نسلمون، همه عزیزان رو عاقبت به خیر بگردان.
الهی
به حق محمد و آل محمد، توفیق بهترین بندگی و ترک ظلم به همه ما مرحمت بفرما.
الهی آمین.
خدای همه مریض‌ها، مریض‌های روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان.
الهی
اونایی که قرض دارن قرضشون رو ادا بگردان، اونایی که اولاد ندارن، همسر ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، به حق محمد و آل محمد بهشون مرحمت بفرما. انشالله ولادت حضرت زینب هم فراموش نکنیم، جشن با شکوه بگیریم و سلام به امام حسن هم روز دوشنبه و امام حسین فراموش نکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. زندگی چیز دیگری شده است تا به نامت رسیده ایم. حسین عشق سوغات کربلاست اگر مزهش را چشیده ایم. حسین بریم کربلا و سلام بکنیم به حضرت سید الشهدا تا فردا و دیداری دوباره. متشکرم ازتون حاجی فرهزاد. سلام علیکم آقا طیب الله.
حسین ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا رجع الله حسين حسين اخر العهد مني لزيارتكم حسين السلام